Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin at-tahirin. Bahs der cihet dovum takriban kamil shud. Fa ma be in natije rasidim ke muamalat sabi dar jayi ke dar mal khodesh tasarruf karde agar به اذن ولی نباشه اصلا باطله بدون شک، اگر به اذن ولی به عنوان استقلال باشه که سبی خودش نظر بده و رأی بده و بیع کنه که ازش تعبیر میشه به حالت مفوض بودن داشته باشه، ایشون تفویض شده باشه به او کار، باز هم این صحیح نیست، مشمول اون ادله است. و جایی که سبی تنها انشاء را متکفله، قصد انشاء میکنه و انشاء میکنه، ولی اون شخص اون معامله را تنفیذ کرده، حالا یا قبل انشاء به سبی گفته برو این کار بکن، یا بعد از اینکه مطلع شد که سبی این کار کرده اجازه میده و امضا میکنه این معامله را، این چنین جاهایی معامله صحیح هست، نه به جهت انتصابش به سبی بلکه به جهت انتصابش به ولی با اون تنفیذ بعدی که به اجازه است، یا اجازه دادن و اذن قبلی قبل از انشاء بشه که برو این کار را انجام بده، اون مسبب شخصی منتسب مسبب انشائی منتسب به ولی میشه تکوینا، و این امر تکوینی است در باب انشائیات. و قهرن یصدق بیع الولی عقد الولی صادق میشه که مشمول ادله صحته، و این متوقف بر این نیست، به این معنا نیست که بعضی ها خیال کردن که اینجا سبی فقط میاد لفظ را مثلا تلفظ میکنه، مقصود این نیست که ولی مثل آلتی باشه، بعضی گفتن لفظ را تصرف تلفظ کنه، نه، قصد انشاء هم لازمه، میبایستی سبی قصد انشاء کنه تا اینکه استعمال و انشاء متحقق بشه، و این مثل جاییست که اجازه کنه ولی بعد از اینکه ببینه سبی مستقلن آمده معامله رو انجام داده، ولی مطلع بشه ببینه به مصلحت سبی اجازه کنه. چطور اونجا اگر اجازه کرد علال قاعده این اجازه مصححه، به جهتی که با اجازه او منتسب میشه اون انشاء، انشائی رو که سبی قصد کرده و ایجاد کرده مسبب انشائی منتسب به ولی میشه، از باب صحت و عقد الولی اون وقت نافذ میشه، اینم همونجوره. پس مقصود از این قسم دوم این نیست که سبی فقط لفظ را تلفظ کنه، مثل یه ضبط و صوتی که مثلا بیاد تلفظ کنه به یک لفظی، قصد انشاء لازمه، انشاء میبازد ازش سر بزنه. و تمام نکته در همون مسئله است که ما بعد این در بیع فضولی مفصلا خواهیم گفت که اذن و اجازه ولی یا مالک به یک مسبب انشائی مشخصی موجب انتصاب اون مسبب انشائی به اون ولی یا مالک میشه حقیقتا. جایی که ولی یا مالک اذن داد یه مسبب انشائی خاصی را اذن داد، چه قبل از تحققش چه بعد که ازش تعبیر میشه به اجازه، اینجا اون مسبب انشائی من ینتسب و طبیعت انشائیات معانی انشائی اینجوریست، و این مربوط به شارع هم نیست، مربوط به عالم انشائیاته که یک امور تکوینی است. تکوینی به این معنای، نه به معنای تکوینی یعنی خارج، معنای تکوینی که عام از ذهن و خارج، این یه امر حقیقی است که در امور انشائیه اون حقیقتی که برای انشاء است، هر حقیقتی حالا باشه، حقیقت ذهنی باشه، حقیقت خارجی باشه، ایجاد خارجی باشه، ابراز باشه، اون حقیقتی که برای انشائیات هست در مقابل اخباریات، که این بابش باب تشریع نیست، باب قانون نیست، باب حکم شرعی نیست، اون حقیقتی که برای انشائیات هست اینه که انشائیات اینجنینی هست که امور انشائیه با اذن و اجازه و امثال اینها، این مسببات انشائی تنتسب الی المجیز، الی المالک المجیز یا ولی مجیز یا ولی که اذن داده از قبل، حقیقتا به اون اذن و اجازه انتصاب او پیدا میکنه، اون مسبب انشائی. وقتی انتصاب اون پیدا کرد، قهرن اینجا یک امر دیگری متحقق میشه، عنوان انشائی دیگری متحقق میشه، اون این که باع المالک، باع الولی. این باع الولی الان موجود شد با اجازهش یا با اذنش، اذن قبلش یا اذن بعدش، وقتی موجود شد این دیگه فعل دیگریست، فعل کبیره، فعل ولیست که مشمول ادله صحته و هیچ گونه مخصصی از ادله صحتی که بخواد این فعل رو بگیره در کار نیست. رفع القلم عن السبی هم فرزند تام باشه، قلم تشریع باشه، کل آثار باشه، به نحو جزء موضوع، به نحو تمام موضوع، ربطی به این موضوعی که ایجاد شد دیگه نداره، چون این موضوع موضوع دیگری است، دیگه موضوع سبی نیست این. و فعل سبی فقط علت تکوینی تحقق این است و رفع القلم آثار شرعی فعل سبی را رفع میکنه، نه آثاری که بار است بر یک فعل تکوینی که او یتحقق به فعل سبی و اون فعل غیره، اون دیگه نفع نمیکنه رفع القلم. بله بله، یعنی ولی اجازه بده هر عقد، این فرمایش شما معنیش اینه که هر عقدی رو که ولی اجازه بده به شخص اون عقد باید صحیح باشه، و مدعی ما همینه. یعنی چه معامله نباشه؟ هر چی باشه، حضوری در نکاح هم جاریه دیگه، اونجا هم گفته میشه نکاح رو اجرا کنه و ولی بعد بگه عجز تو، اون زنی که سبی تزویجش کرده به مردی به کسی، اون زن بگه عجز تو، یا از قبل بگه برو این کارو بکن. این مربوط به جهت اولای ثانیه از بحث. جهت ثالثه از بحث در تصرفات سبی در مال غیر، نه در مال خودش. اگر کسی مالکی میتونن بله، یه چیزی هم فراموش، یه روایتی هم اینجا هست، البته روایتش سند نداره، که پیغمبر اکرم در تزویج ام سلمه است، کی بود که وقتی خواست ازدواج کنه به یک سبی که به یکی از اقوام برادرش ظاهرن او از طرف او وکیل شد، شاید این مربوط میشه به جهت ثالثه و اینجا بیاییم بازی میکرد، اینم یه معیدیست بر صحت این مسئله در جهت ثالثه این بعد خواهد. بله چی فرمودید؟ لا بس چه عیب داره این معامله رو بخواد انجام بدن، یه سبیر وکیل کنن و خودش وکیل نه اذن بش بدن، این غیر از توکیله، توکیل رو در اذن بش بدن در این که این تصرف رو بکنه از طرف اونها، چه عیبی داره؟ همون توکیل میکنه، به این معنی از توکیل در شخص معامله میگه این رو من میخوام انجام بدی برای من، برو تو انجام بده، این بیش از اون توکیله که خواهد آمد. حالا این بالاخره مربوط میشه باز به جهت سوم، ما در جهت دوم در تصرفات سبی در مال خودش بحث میکردیم. شما میگید یک کسی بخواد در مال خودش رو به کسی دیگه بفروشه، خودش حوصله اجرای عقد نداره، به سبی میگه که تو اجرای عقد کن، این برمیگرده به جهت سوم، اجازه بدید واردش بشی بعد اشکال کن. جهت سوم در جایی است که مالکی غیر در مال خودش میخواد چیز کنه، مربوط به سبی نیست، ولی سبی را اذن میده، امر میکنه، توکیل میکنه، اجازه میده یکی از این عناوین که بره این مال مالک را برای مالک بفروشه، تصرفات سبی در مال غیر خودش، آیا این تصرفات جایزه یا جایز نیست؟ اگر سبی در این چنین تصرفاتی به عنوان مجرد وکیل یا مثلا مأمور به اجراء انشاء باشه، این که قطعا جایزه، چون این دیگه از اون چیزی که در تصرفش در مال خودش که بدتر نیست، ما در مال خودش هم گفتیم اگر هر آینه ولی اذن داد، اذنی که برگشته به این بود که به شخص اون مسبب انشائی رو قبول کرد ولی و او رو اجازه داد یا اذن داد از قبل، اونجا منتسب مسبب امر انشائی منتسب به ولی است و به ما هو فعل الولی نافذه. اینجا هم همینجور، اینجا هم اگر مالک این کار کرد، گفت بیا این یه پولیست ببر برای من فلان چیز رو بخر، مشخص کرد، فقط این رو واسطه قرار داد، وکیل قرار داد، هر تعبیر بکنید در اجرای انشا، قهران این منشأ باز منتسب به مالکه و بما هو بيع المالك میشه صحیح. و ادله رفع قلم صبی و امثال اینها هم اینجا کار گذار نیستن، به جهت اینکه اینجا اثر بار بر فعل صبی نیست، از یه امر تکوینی متحقق میشه از فعل صبی با اجازه مالک و اون تحقق بیع مالک، پس او مشمول عمومات صحته. پس در جایی که صبی مجرد واسطه در انشاء، وکیل در انشاء و مالک بهش اجازه داده یا امر کرده، اینجا فعل منتصب به مالک. اینجا هم بدون شک اگر اونجا رو گفتیم در جهت ثانیه که گفتیم، اینجا هم قهرن این چنین معامله صحیحه و ادله بطلان معاملات صبی اینجا رو نخواهد گرفت حتی رفع القلم، به همون بیانی که گذشت. در این جهت میخوان بحث در اون قسمت اول کنن که در اون جهت ثانیه یقینا اون قسمت باطل بود، میخوان ببینیم او اینجا باطل یا نه. و اون به این ترتیب که مالک بیاد صبی را اذن بده یا وکالت بده در تصرف در مال خودش، در مال مالک، به نحو استقلال، نوع اول از اذن. پس در جهت ثالث بحث در صحت تصرفات صبی در مال الغیر على وجه الاستقلال به اذن مالک و به توکیل مالک، یعنی وکیل مفوض درست کنه. مالک میخواد یه وکیل مفوض، یک صبی را وکیل مفوض کنه در مال خودش که بره به حسب نظر خودش هر جوری مصلحت تجارت کنه با مال این، هر جوری به نفع بفروشه، ربطی هم به مالک نداره، مالک شاید اصلا ندونه این صبی چی کار میخواد بکنه. این چنین اذنی یا وکالتی که این چنین اذن و وکالت در مال خودش در تصرفات صبی در مال خودش به اذن ولیش هم گفتیم در جهت سابقه باطله. هم ببینیم در این جهت ثالثه اینه، ببینیم اون قسم اول از اذن که اونجا از ولی اگر صادر میشد مفید نبود و باطل بود معاملات صبی و تصرفاتش، چون استقلال داشت در طول اون اذن، تفویض بود. این چنین اذنی از مالک یا وکالتی از مالک برای صبی آیا موجب صحت تصرفاتشه یا بازم تصرفات صبی در اینجا هم میگیم علی وجه استقلال باطله؟ در اینجا یک وجهی هست برای اثبات صحت که گفته بشه در اینجا تصرفات صبی مستقلن در مال الغیر به وکالت تفویضی از غیر مالک یا به اذن مالک بر این تصرفات مستقل صحیحه، با اینکه صبی تصرفاتش در مال خودش به نحو استقلال با اذن ولی صحیح نیست. و او این نکته است که کسی بگه ادله ای که ما داشتیم بر عدم صحت تصرفات صبی به نحو استقلال ولو با اذن ولی موضوعش تصرف صبی در مال خودش بود، اما آیات لا تدفعوا الیهم اموالهم، موضوعش مال خودش بود، فدفعوا الیه ماله فان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، مفهومش اینه که اگر لم تؤنسوا رشدا یا لم یبلغ لا تدفع الیه ماله. اینجا تصرف در مال خودش نیست، تصرف در مال دیگری است و ما احتمال فرق میدیم، تعدی هم نمیشه بکنیم، چون مال مال دیگری است، خود دیگری شاید راضی مال خودشه از بین ببره، تلف کنه، اما حق مال خودش داره، هیچ حیف و ظلمی و از بین رفتن حق صغیر یا حق یتیم در کار نیست. اون آیه در اونجا نهی از دفع کرد که ارشاد به فساد بود، اونجا فاسد شد معاملات، تا اینکه صبی اموالش از بین نره، تلف نشه در اثر اینکه رشد نداره، مثلا تدبیر نداره. اما اینجا بالاخره مالک خودش تدبیر داره، خودش دوباره مصلحت دیده که این صبی واسش وکیل ازش بشه وکیل مفوض مطلق العنان. اگرم یک خسارتی، یک ضرری، یک چیزی بود، این دیگه پای شارع نیست، پای خود مالکه، چون خود مالک این کارو خواست. مثل جایی که بخواد مالشو بندازه تو دریا، یا به یک کبیری که این کبیر غالبا آدم مثلا درستکاری نیست، غلوغش داره میخواد بو بده برش تصرف کنه، تفویض بده، نمیتونه این کارو بکنه، میتونه مالک، مال تسلط بر مال خودش داره. پس آیه در مورد مال خودشه، روایات هم همچنین، ادفعوا فليمسك عنه وليه ماله. روايات عنوان امساك مال درش بود، فليمسك وليه عنه ماله و امثال اینها. اینا هم وارد در مثلا مال تصرفات سبی در مال خودشه. اون جور تصرفات حتی با اذن ولی خلاف اطلاق اون روایت است که میگه فلیمسک عنه ولیه ماله، حتی با نافی جواز اذن دادن و اذن به نحو تفویض و استقلال تصرف دادن. اما اینجا مال او نیست، مال کسی دیگری است، مال سبی نیست. تصرفات سبی یا سفی در مال مالکی است که خود مالک اینچنین خواسته که حالا این آقای سبی بیاد در مال مالک تصرف مطلق بکنه و وکیل مفوض باشه و علاوه بر استقلال نظر بده. خوشش میاد از این، از نظر این سبی که این سبی برش نظر بده این کاره. پس اجازه بده حالا اون چیز کنه. پس بنابراین در اینجا یک وجهی هست برای کی گفت شاید مثلا این باشه. حالا کسی میگه پس بنابراین در اینجا یک وجه دیگری هست که به استناد این وجه بعضی از فقها هم اینو ملتزم شدن، گفتن ما اگر ما باشیم و ادله بطلان معاملات سبی، موضوع اون ادله مال خود سبی بود و تصرف سبی در مال خودش بود، حالا یا به نحو استقلال ابتداعا بدون اذن ولی یا با اذن ولی ولی به نحو تفویض و استقلال، بازم این رو هم میگرفت چون این امر است و دفع مال هست و الی و اینا خلاف اطلاق اون رو آیات و روایته. اما جایی که مالکی میخواد مال خودش رو بده به سبی که درش تصرف مطلق کنه، این دیگه مشمول اون آیات یا روایات نبود. وقتی مشمول اون آیات و روایات نبود، در اینجا مالک حق داره هر جور دلش میخواد در مال خودش تصرف کنه. اینجا دلش میخواد مالش در تحت نظارت یک بچه‌ای بذاره، یک سفیهی بذاره، مال بذاره. خودش دلش خواسته آقای مالک این کارو بکنه، اگر ضرری، اسرافی، مثلا خسارتی، عدم تدبیری هم واقع بشه، این عدم تدبیر دیگه از ناحیه خود مالک خودش اختیار کرده برای خودش، این کاری نداره، مربوط به مثلا شارع دیگه نیست. پس اطلاقات ادله صحت عقود و ایقاعات، این اطلاقات در اینجا مقیدی نداره. چرا؟ اگر ما حدیث رفع القلم را بگیم که کل تصرفات سبی هیچ گونه اثری و حکم شرعی برش بار نیست، رفع القلم را به معنی رفع قلم تشریع بگیریم، اینجا اون اینجا را شامل میشه. مثلا بگیم اینجا تصرفات سبی شک نداریم ما، چون ادله وقتی عمومات اقتضای صحت رو دارن، مقداری که مخصص متیقنا خارج کرد که آیات و روایات گذشته بود، در زائد برمیگردیم به عموم عام، عمومات و افق العقود، تجارت الانتراز، شک این چنینی، این شکی است که مرجع درش عام عمومات صحته، چون شک در مقدار تخصیصه زائده. اون مقداری که ادله مخصص گرفت فقط تصرف سبی در مال خودش بود به نحو استقلال یا به اذن ولی علی نحو التفویض، اما تصرف در مال دیگری اگر شک کردیم عمومات صحت میگه صحیحه. و چرا؟ اگر حدیث رفع قلم رو قبول کردیم که رفع قلم و تشریع کل اثر لا یترتب علی فعل السبی، و وقت این حدیث شاید اینجا رو هم بگیره اگر اون نکته دیگری را که بعضی اون نکته را هم اینجا گفتن نگیم، و اون این که با تفویض و توکیل از طرف مالک عقد وکیل ینتسب الى عقد الموکل حقیقتا، باز همون حرف اینجا بیاریم که بگیم اگر وکالت به نحو تفویض داد مالکی به سبی که بره از بره بفروشه این ما رو، به نظر خودش بفروشه، اونجوری که ببینه مصلحت بفروشه. اینجا چون وکیل در طول توکید و وکالت اون عقدی را که انجام میشه ینتسب الی الموکل، چون فعل الوکیل فعل الموکل، و این انتصاب انتصاب تکوینی است، قهری است، همون حرف اونجا رو بزنیم در امور انشائی. پس مشمول ادله صحت عقد موکل میشه این چنین عقدی، مصداق عقد موکل ایجاد شد و مشمول ادله صحت عقد کبیر میشه دیگه. پس رفع القلم از این نظر هم نمیتونه نفی این اثر را کنه. این وجهی است که استناد کردن به این وجه بعضی از بزرگان برای اثبات صحت معاملات سبی و سفیه در اموال دیگران به اذن و توکیل و وکالت دیگران، اگر حتی به نحو استقلال. پس در تصرف سبی از طرف دیگران نیاز نیست که سبی فقط وکیل در اجراء صیغه باشه، اگر وکیل مفوضم بود، معزون مفوضم بود، استقلالا نظر داد و معزون بود، راضی بود مالک به این، بازم معاملاتش صحیحه. به جهت قصور ادله، به دو جهت، یکی قصور ادله مخصصه چون ناظر به مال سبیه، تصرف سبی در مال خودش، و جهت دوم که اینجا در طول این وکالت یا این تفویض یک عقد موکل ایجاد میشه و عقد موکل دیگه مشمول اون ادله نیست، به این عنوان این عقد صحیحی میشه، چون عمل الوکیل یستند الی الموکل استنادن حقیقیا حتی در وکیل مفوض. این حاصل مطلبی رو که بعضی از آقایون ادعا کرده بر این اساس قائل به صحت شدن، یعنی در جهت ثالثه ما بیش از جهت ثانیه معاملات سبی را تصحیح کردیم. در جهت ثانیه معاملات سبی فقط در اون صورتی صحیح بود، یعنی در با اذن ولی، که فقط مجرد وکیل در اجرا یا معزون در اجرا صیغه و انشاء باشه، اما خودش بخواد نظر بده و ولی اصلا خبر نداشته باشه، اونجا گرچه اذن مطلق و تفویض بهش داده، اونجا گفتیم مشمول ادله بطلان. اینجا نه، اینجا میگیم از غیر که شد دیگه اوسعه، چه اذن در وکیل، چه سبی معزون در اجرا صیغه یا وکیل در اجرا صیغه باشه، یا معزون در نظر مستقل باشه، یا وکیل مفوض باشه، هر چه شد، چون مال مال غیره، اینجا دیگه اون ادله نمیگیره ایرا و عمومات صحت اقتضای صحت رو داره، هم به عنوان فعل سبی هم به عنوان فعل موکل. حالا اینجور گفته که وکیل میگه وکالت معناش اینه دیگه، الوکیل یعنی وکیل، نائب مناب الموکل، مثلا قائم مقام الموکل، فعل الوکیل یده، نمیگن یده یدی در وکالت نامه نیسن، و فعله فعلی و تصرفه تصرفی. خب تفویض در بار تفویض هم اینجوره، آقا این وکالت نامه ها که برای آقایون می نیسن تفویضه دیگه، اینا که اون مرجع نمیاد در هر وقف وقفی هر امر حسبی بالخصوص نگاه کنه، چه میدونه چی انجام میگیره، میگه تو مفوضی و یدوکه یدی و امروکه امری و نهیوکه نهی و نمیدونم نظروکه نظری، اینجوریه دیگه. پس گفته میشه در اونجا بله یعنی از اموال خودشون برشون رزق چه عیبی نداره؟ چرا از اموال خودش با صرف کنه برای یتیم؟ اولیا لازم نیست از اموال از املاک خودشون بر سبی چیز کنند، بر از مال خود یتیم برای یتیم صرف بکنند، ولی به معروف اون مقداری که لازمه و در مصلحتش. روی اساس بعضی از فقها اصلا فتوا دادن به این که در این قسمت سوم ما دلیلی بر بطلان نداریم. در بحث وکالت هم اونجا میگن اگر کسی کبیر سبی را میتونه وکیل خودش کنه در اجراء، حتی وکیل مفوض در معاملات در اموال خودش. این مطلب از نظر اگر از نظر صناعت لفظی بخوام بیایم پیش، شاید این مطلب درست باشه، یعنی در اگر ما استظهارات خودمون را مبتنی بر اون حاق مقدار دلالت لفظی روایات و آیات محجوریت سبی بکنیم، این حرف خب یه وجهی داره، وجه فنی داره، و اون اینکه آیات و روایات موردش مال سبی است و حالا یا موردش بعضی ها مال سبی است، بعضی ها نظرش به مال سبی است. لا یجوز و امرو لا یدفع الیه مالو امثال اینا واردش در مال سبی، در تصرف سبی، در خودش و شؤون خودش. اینها یه وجهی داره. شاید نتونیم در مقابل این یک اطلاق لفظی پیدا کنیم مگر بعضی از روایات دسته ثالثه که در ذیلش لا یدفع الیه ماله و امثال اینها نیامده باشه، عنوان کلی لا یجوز و امره باشه، که لا یجوز و امره را هم ما اطلاق ازش بفهمیم، اطلاق لفظی بگیم جواز امر اعمه از این که این امر در مالی باشه که مربوط به خودش یا مالی باشه که مربوط به دیگری، یعنی از این اضافه امر به ضمیر امرهو استظهار نکنیم که ناظر به اون اموری است که مربوط به خودشه. امرهو بله و قدم متیقن که مانع از اطلاق نیست. امرهو امرهو اگر بگیم این اضافه فقط اضافه امر با قطع نظر از مورد امر، مورد کسی میگه اطلاقش اینجا رو میگیره، اینجایی که وکیل وکیل مفوضه، سبی وکیل مفوضه، این امر امر خود وکیل هم هست چون نظرشه دیگه. امر گفته به معنای نظر، جوازم به معنای موضیه. جایی که آقای سبی وکیل مفوضه اظهار نظر میکنه، در حقیقت این امر امر اونم هست. اگر اضافه امر به هو فقط به لحاظ خود امر و رأی خب برای اینجا رأی میگیره، اما اگه کسی بگه نه این امر هو این اضافه اون جاهایی درسته که اون شیء هم مربوط به خودش باشه، اما اگر اون مال مربوط به خودش نیست، مربوط به موکلی است، موکلی این چنین اذنی داده، این دیگه امر هو نیست. اینجا تا اون مال مال خودش نباشه امر هو صادق نیست. یه اجماری در این روایات ادعا بشه، این حرف حرف درستی وقت میشه. آیه که صریح در مال خود سبیه، روایات هم اکثرا درش مسئله یمسک ولیهو ماله لا یضارب به ماله و امثال اینها بود. اونی هم که یه عنوان لا یجوز و امره جاز امره بود به قرینه اضافه به ضمیر، کسی بگه ظاهرش همون امرش در شؤون خودشه اما در امور دیگری این امر اون نیست، امر دیگری است، شؤون دیگری است. ولی کلن استظهار از روایات و ادله این نکته یک عمومی است دیگه، اینجا هم مصداقشه، نبایستی مخصوص به و مقصور بر حق مدالیل لفظی ادله و روایت باشه. ما در باب استظهارات ظهورات وقتی بخوایم تشخیص بدیم این مقداری مخصوصا در این ابواب معاملات نیاز به اعمال مناسبات حکم موضوع داریم و نیاز به تحکیم ارتکازات عقلایی و عرفی داریم بر ادله و ظهورات را بعد از جمع کردن کل این قرائن لفظی و لبی و ارتکازی و امثال اینها ببینیم چه ظهوری پیدا میکنه این روایات و این ادله. اون وقت اون ظهوری که بر اساس تمام اعمال تمام این قرائن لفظی و لبی و ارتکازی اون ظهور میشه موضوع دلیل حجت ظهور، که اون شاید بیش از مقدار قرائن لفظی و دلالات های لفظی باشه. اون وقت این کبرار ممکنه کسی در اینجا اینجوری پیاده کنه، بگه در باب سبی همون نکته‌ای که قبلا هم گفتیم، ما از روایات و آیات نهی از دادن مال سبی، امساک مال سبی و عدم دادنش به او، عدم دفع مال به او، امثال اینها، ما از این ارشاد به اون امضای نکته عقلایی و ارتکاز عقلا میفهمیم که عقلا هم سبی را، سفیه را، غیر راشد را محجور علیه میدونند. نکته این محجوریت و ملاک این محجوریت عند العرف و العقلا در ارتکاز عقلا مسئله عدم تدبیر سبی است، عدم مدبریت سبی و عدم مدبریت سفیه و غیر رشیده. یعنی یک در ولایت تولی امر، ولایت بر تصرف که این غیر از ملکیته، قبلا هم گفتیم که مقابل محجوریته، در ولایت بر تصرف که شرط نفوذ تصرفه، عقلا یک درجه از تدبیر لازم میدونن که ازش تعبیر میشه به رشد، استیناس رشد، یک درجه از تدبیر و مدبریت رو شرط میدونن تا بشه مقتضی ولایت داشتن بر تصرف، که با نبودن اون درجه از مدبریت و لیاقت و اهلیت این اون ولایت را عقلا براش جعل نمی کنن. میگن این ولی و متولی و ولایت بر تصرف نداره، یعنی محجورون علیه از تصرف، گرچه مالک هم باشه اون مال. اگر این نکته رو ما قبول کردیم و گفتیم روایات بلوغ و رشد، شرطیت بلوغ و رشد و آیاتی که داله بر اینکه قبل از بلوغ و رشد مالش به اونها ندید، تصرف در مالشون نکنن، لا یجوز و امرهم، تصرفاتشون در اموالشون درست نیست، اینا میخوان این نکته رو امضا کنن، نمیخوان یه چیز برخلاف تأسیس کنن. اینا امضا و ارشاد به همین محجوریت و عدم ولایتی است که عقلا دارن در غیر رشید. فقط عقلا زمان سن رشد رو شاید کمی پس و پیش کنن با شارع. شارع آمده سن رشد رو بلوغ قرار داده و بعد از بلوغ هم باز اگر هنوز ضعیف بود، سفیه بود، باز میگه این محجوریتش باقی است. ولی اصل این محجوریت رو وقتی در قبل از بلوغ یا قبل از رشد میگه، این تأسیس جد در حدش، در زمانش شاید نظر تأسیسی داره، ولی در اصلش یک ملاک جدیدی نداره. این میخواد امضای همون نکته اندل عقلا رو بکنه که شخص غیر رشید که معمولا بالغ هم غیر رشیده، بلکه غیر بالغ گرچه اتفاقا و نادرا رشیدن باشه، این اون مقتضی ولایت رو نداره، اون تدبیر رو نداره. اگه اینو قبول کردی اون وقت میبایستی اینو ببینیم که آیا عقلا در باب صحت و نفوذ معاملات اصلا ولایت داشتن را شرط میدونن یا شرط نمیدونن. بدون شک عقلا در نفوذ معاملات زائد بر مالکیت و یا اذن از مالک، ولی قدرت ولایت داشتن و بودن مقتضی ولایت را شرط میدونن. یعنی دو شرط هست در نفوذ معامله، یکی اینکه مالک باشه یا اذن از مالک داشته باشه یا ولی باشه، دیگری اینکه ولایت بر تصرف داشته باشه، یعنی اهلیت تصرف داشته باشه. اگر مقتضی اون ولایت نبود، بازم این معامله این آقا معامله صحیحی نخواهد شد. آن وقت اگر این را عقلایی دانستیم، اینجا اذن ولی، اذن مالک به نحو تفویض، این دیگه قابل تصحیح معامله سبی نخواهد شد در ملک غیر، همچنان که در ملک خودش هم صحیح نیست، در ملک غیر هم صحیح نیست و مشمول اطلاقات این روایات خواهد شد، چون این روایات یا اون آیه در حقیقت امضاء همون ارتکاز عقلایی رو کرده. پس ما بایستی بریم دنبال اون مقداری که در ارتکاز عقلا هست، ببینیم که آیا اون مقداری که در ارتکاز عقلا هست عامه یا خاص به تصرف ولی سبی در مال خودش. وقتی به ارتکاز عقلا برمیگردیم، میبینیم عقلا در باب سبی و در باب غیر رشید، البته عقلا سبی را به معنای غیر رشید میگیرند، غیر رشید را اهلیت تصرف را ازش گرفتن، یعنی گفتن نداره، نه قرار ندادن براش چون قاصره. این قصور قبلا هم گفتیم از باب عدم مقتضی است. قصوری که از باب عدم مقتضی است عند العقلا، شرط در عدمش یعنی وجود مقتضی، شرط در صحت هر گونه تصرفی است. پس اگر وکی، اگر مالک خواست یک وکالت تفویضی به سبی بده، این وکالت تفویضی برگشتش به اینه که مالک میخواد تصرف کنه در قانون عقلا، بگه آقا این عقلا شما شرط میکنید در صحت معامله این که شخصی که اجرای معامله رو میکنه اهلیت داشته باشه برای بر ولایت و بر تصرف، اگر اهلیت نداشت، ولایت نداشت، معاملش پیش ما نافذ نیست. من میام میگم نه، من میخوام این کارو بکنم، این تصرف اذن وکی تفویض و موکل که مالک اینجا در حقیقت تصرف در قانون عقلاست، اینو دیگه عقلا قبول ندارن. به موکل که مالک میگن تو خودت میتونی عقد رو جاری کنی و همچنین میتونی عقد سبی رو اجازه کنی به طوری که برگرده عقد به عقد خودت، اما اینکه بیای شرطیت ما رو از کار بندازی، بگی شرطی که ما داریم شرط نیست، این رو دیگه قانون وکالت، عقد وکالت به موکل این چنین حقی رو نمیده. پس در حقیقت عقد وکیل کردن موکل مالک سبیرا، این نمیتونه اون شرطی را که عند العقلا شرط در نفوذ معاملات و اون داشتن ولایت بر تصرف و عدم اون درجه حد خاص از تدبیر او را متحقق کنه در تصرف سبی. چرا؟ اگر اون نکته اخیر را قبول کردیم که عقد وکیل عقد موکله حقیقتا، حتی در باب وکالت‌های تفویضی دیگه نیاز به اجازه دیگری نداره، همون وکالتی را که اول بهش وکیل داد موکل داده او کافی است در این که عقد وکیل بشه عقد موکل، که در اینجا دو تا عقد داریم، یک عقد الوکیل بیع الوکیل، یه بیع الموکل. بیع الوکیل موضوع صحت نیست، بیع الموکل امر تکوینی است متحقق شد موضوع صحته، اون کلام اخیر که گفتیم یه وجه دیگره. اگر اون درست شد اینجا معامله درست میشه، چون اینجا دیگه یک فعل دیگری ایجاد شد با توکیل مالک، یک فعل دیگری ایجاد شد که این فعل دیگر فعل الموکل، این دیگه نیاز به اون مسئله تشریع عقلایی و قانون عقلایی نداره. ولی این مطلب درست نیست، و اون این که اساساً باب وکالت با باب اجازه و رضا و اذن دو تاست، باب اذن و اجازه و رضا به شخص اون مسبب انشائی، اون مطلبی که گفته شد درش درسته، یعنی اونجا واقعا به خود اجازه دادن یا به خود اذن دادن از قبل به شخص معامله معینی، اون مسبب انشائی منتسب به اون مالک میشه، در اونجا اون فعل دوم ایجاد شده. اما باب وکالت باب نیابت، نه باب اجازه است، نه باب تنفیذ. دو تا باب داریم ما، یه باب تنفیذ یا حالا ولو از قبل، از قبل چی؟ به این آقا بگم برو این کار رو بکن که این تنفیذ از قبله، از قبل دارم بهش اذن میدم که بره، این مثل اجازه از قبله، این کار انجام بده. این بابش باب فقها ازش تعبیر میکنند به تنفیذ، و ما ازش تعبیر میکنیم به این که با این اجازه یا اذن سابق یا اجازه لاحقه، اون مسبب انشائی منتسب میشه حقیقتا به مجیز و به اون کسی که اذن داده. اینجا که بابش باب تنفیذ، نیاز به رضای به شخص اون منشأ و مسبب انشائی داره، تا اون منشأ را مشخص نکنه و رضای بهش نده آقای مالک یا ولی، این اون چی که ازش تعبیر میشه به تنفیذ متحقق نمیشه. این یه بابه که بابش باب تنفیذ یا باب استناد مسبب انشائی است به مالک. یک باب دیگه داریم، باب نیابته، باب قائم مقام شدن کسی جای کسی دیگری در تولی یک امری، متولی شدنه، باب نیابت، باب ولایت. یک کسی ولایت نداره بر یه مالی به هر سببی از اسباب، چون ملکش نیست، مال او نیست، مال دیگری است، الناس و مسلطون علی اموالهم، دیگران حق ندارن، هیچ ولایتی بر مال دیگران ندارن. خب اینجا یا شارع میاد یک کسی رو ولی قرار میده، مثل اولیاء وقف و اولیاء امور حسبیه و اولیاء صغار، و یا خود مالک میاد میگه بابا من تو رو وکیل کردم، جانشین خودم کردم، نائب خودم کردم در تصرف در اموال خودم. اینم بابش باب نیابت در حقیقت، که باب نیابت غیر از باب تنفیذه، ولذا در باب نیابت و همچنین وکالت که شعبه ای از باب نیابته، و موکل اصلا لازم نیست بدونه چیکار میکنه وکیل، شاید اصلا ندونه، علم به عدم هم داشته باشه وکیل، بلکه در فقه ما و شاید در بعضی از فقه های دیگه هم هست، نهیم اگر منعم اگر بکنه تا وقتی که منعش نرسه به وکیل، تا عزل وکیل نرسیده به وکیل و منع مالک نرسیده به وکیل، تصرف وکیل نافذه. حتی اگر من بگم این کارو نکن، من نمیخوام دیگه بفروشی مال مرا، ولی قبل از که این برسه در منع صادر شدن نرسیده، لم یعلم به الوکیل فباعه، به اجماع فقهای ما و به ادله روایت خاصه هم که آمده در مسئله، اون به نافذه. چرا؟ چون تا وقتی که نرسیده وکالت منعزل نمیشه، وکیل از وکالتش منعزل نمیشه مگر به وصول عزل یا وصول منع به او. تا وقتی که واصل نشده، گرچه صادر شده عزل از موکل، هنوز از نظر قانونی این وکیله، یعنی این نائب مناب اوست، نیابتش محفوظه. پس باب وکالت باب تنفیذ نیست، وقتی باب تنفیذ نبود قهرن این حرفی هم که ذکر شد که فعل موکل، وکیل فعل موکله، این حرف درست نیست، به این معنا درست نیست. فعل وکیل، فعل موکله به معنای این که نافذ بر موکل، درست، چون وکالت داده او رو ولی کرده، وقتی ولی شد تصرف ولی نافذ بر هر کسی، من جمله موکل اول که مالک ولی بالاصاله است، بر اونم نافذ. اما فعل وکیل، فعل موکله، نه این درست نیست. فعل وکیل فعل موکل نیست، ولذا صحتش بر اساس اینکه منتسب به موکل نیست، صحتش بر اساس نفوذ عقد وکالته، چون وکالت نافذه قهرن، فعل وکیل بر موکل نافذه، بر هر کسی نافذه، چون ولی شد و نائب منابع ولی شد در ولایت. بنابراین قیاس باب وکالت به باب اجازه و باب اذن قیاس مع الفارقه. در باب وکالت ما نفوذ فعل وکیل بر موکل داریم، نه انتساب فعل وکیل به موکل. اینا دو تاست، دو مفهومی که خلط شده اینجا در کلام بعضی از بزرگان. وقتی اینجور شد دیگه اون وجه اخیر هم درست نیست. پس بنابراین اگر ما استظهار کردیم از آیات و روایات بیش از مدلول لفظیشون، استظهار کردیم که این روایات میخواد بگه و صبی و غیر رشید مقتضی تدبیر و ولایت را ندارن و این مقتضی شرط وجودش در صحت هر معامله‌ای، هر تصرفی، هر معامله‌ای، حتی از هر مالکی حالا میخواد باشه اون معامله، این شرط در صحت قهرن مقتضای این روایات عدم نفوذ تصرفات صبی در اینجا هم میشه، نه به دلالت لفظی. به عبارت اخرى دو وجه ما در اون جهت گذشته بیان کردیم، وجه اول اینجا میاد، وجه دوم اگر اینجا نیاد که اطلاق لفظی جاز امره بود، وجه اول اینجا میاد و اقتضا داره که معاملات صبی در این چنین جایی درست نیست. و اون وجهی را که گفته شد اینجا فعل وکیل فعل موکله، این نیاز به امضا داره، نیاز به تنفیذ داره. خود وکالت به تنهایی غیر از تنفیذه، کافی نیست در تنفیذ، تا آقای مالک نیاد تنفیذ کنه اون معامله را که صبی انجام داده در مالش، انتصابی که موضوع مستقل ادله صحت معاملاته، این انتصاب در اینجا نخواهد بود. پس بنابراین در این جهت ثالثه هم شاید اقوا این باشه که معاملات صبی، تصرفاتش در مال غیر علی وجه الاستقلال، حتی با وکالتی که از مالک بگیره، درست نیست. اطلاقات کلمات فقها هم شاید در عدم نفوذ تصرفات صبی این چنین جایی را هم میگیرن، اونا یه مؤیدی میشه، گرچه حجت نیست بر صحت این مسئله. یه نکته کوچیکی در این جهت میمونه که دیگه در بحث فردا میشه.